جبران بشه و از این بازار برن بیرون، حالا دیگه سودش هم نمیخوان. این تصور و این برداشت آیا از بازار سرمایه درست هست یا نه؟
ببینید، من تصور نمی کنم این برداشت درست باشه، به جهت اینکه ماهیت بازارها اولا مخصوصا بازار سهام پرنوسانه، همواره همیشه بوده، خواهد بود، و نه تنها در ایران که در تمام دنیا اینجوریه. در ایران اتفاقی که افتاده خب خیلی متفاوت تر بوده، مخصوصا تو یک دوره کوتاهی که ضرب آهنگ تغییر قیمت‌ها خیلی زیاد بود، چه در حوزه رشدیش در 3 ماه ابتدایی سال، 4 ماه ابتدایی سال فوق‌العاده بالا بود، فوق‌العاده زیاد بود،
نامتعارف،
بله بله، با فرکانس بسیار بالایی قیمت‌ها رشد می‌کرد، هر لحظه هر روز شما سهم بازار رو باز می‌کردید، تو صفای خرید سنگین بود. و حالا برعکس این قاعده داره اتفاق میفته. بازار سرمایه در سال 99 بزرگترین افراط تاریخی خودشو داره ثبت و ضبط میکنه.
عجب.
ابتدا در 4 ماه اول و بعد الان در نیمه دوم و این اتفاقایی که افتاده. اما به نظر من پایدار نخواهد بود این اعوجاجی که توی بازار به وجود اومده. از نقطه نظر بنیادی اگه بخوام بگم که دلیلی منطقی اقتصادی که میتونه برگردونه این بازار رو و این فرآیندها رو رو به اتمام برسونه چیه، این است که اتفاقایی که در بازار کالایی دنیا داره میفته، رشد نرخ نفتی که داره صورت میگیره، داره این پیام جدی رو به بازار ایران مخابره میکنه که این وضعیت تداوم نخواهد داشت. الانی که داریم هم صحبت میکنیم، نرخ نفت توی بازارهای جهانی برنت 63 دلار شده و نفت سنگین ایران 58 دلار. این معناش رشد شرکت‌های کامودیتی پایه در 6 ماه آینده تو بازارهای ایران خواهد بود.
شرکت‌های چی؟
اونایی که مواد تولید میکنن، مواد معدنی تولید میکنن، مواد خام تولید میکنن، مثل همه شرکت‌هایی که از مشتقات نفتی استفاده میکنن.
خب.
شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌هایی که پالایشی هستن، شرکت‌های دیگری که در ارتباط با مواد خام مثل فولاد هستن، اینا همه جزء در واقع مواردی است که داره در دنیا در مقیاس قابل توجهی رشد میکنه. چرا داره تو دنیا رشد میکنه اصلا؟ اینا چرا اون اتفاق داره برشون میفته؟ 2 تا دلیل داره. یکی واکسیناسیون گسترده‌ای که در جهان داره صورت میگیره،
شروع شده،
و بله بله، و تغییر جغرافیای اقتصاد و چشمانداز اقتصاد جهانی که داره تغییر میکنه، و دوم سیاست‌های پولی انبساطی که فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با بحران‌های مالی خودش در پی گرفته، به کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی منجر شده و رشد کامودیتی‌ها در جهان. خب اینا همه داره دست به دست هم میده که بازار سهام کامودیتی پایه ایران،
بله،
که حداقل 60-70% به طور دقیق بالاتر از 60% از سهامی که توی بازار ایران داره معامله میشه کامودیتی پایه، یعنی موادی داره، یا سنگ آهن داره، یا فولاد داره، یا مس داره، یا
بله،
پتروشیمی داره،
تولید کننده مواد اولیه،
همه اینا جزء مواد هست، اینا رشد خواهند کرد و سودآوریشون افزایش پیدا خواهد کرد. مسی که قبل از این در همین ریزش‌های بازار سهام ایران بوده مثلا 6000 دلار الان شده 8000 دلار. بعد این شرکت فامیلی، نماد فامیلی ملی مسی ایران، خودی داره تو بازار جهانی میفروشه. چرا بازار از این وضعیت ترسید؟ این سوال مهمیه دیگه. آقا این چند ماه گذشته چه اتفاقی افتاد بازار ترسید؟ بازار در ابتدای ما فکر میکنم خب دوچار یه حبابی شده،
خب،
و بعد از اون شروع کرد به تخلیه کردن این حباب. بعد اومدن تحلیل گذاشتن پشت این به اصطلاح حباب مطرح شده اون مقطع، گفتن آقا ما داریم به انتخابات امریکا نزدیک میشیم، محتمل مثلا جو بایدن رای بیاره، محتمل نرخ ارز بیاد پایین، پس محتمل سود اینهایی که با نرخ ارز بوده بیاد پایین. الان که از اون اتفاقا گذشته داره نشان میده هیچ کدوم از این تحلیل‌ها درست نبود. یعنی نه نرخ ارز اومده پایین، نه نرخ‌های جهانی اومده پایین. پس چرا داریم یه سهم رو میفروشیم؟ هیجان محض الان توی بازار سهام، هیجان محض و افراط گرایی. یعنی اون افراط گرایی که ابتدای سال باعث پمپ بازار شد، رفت به سطوح عالی رسید، حالا برعکسش داره اتفاق میفته. همین ها آقای دکتر داره یک پیام به ما میده. بازار دچار فقدان تحلیل شده.
آها.
و این تحلیل چون با هیجان روزمره نمیخونه، هر کس میاد این تحلیل رو میگه تو فضای اجتماعی هو میشه.
بله.
یعنی تا میگید که آقا این شرکت ارزنده تر از اون چیزیست که شما دارید میفروشید، میگن آقا چیه داشته شما میگی؟ نه این واقعا هر روز صفحه فروشه. اگه اینجوری پس چرا هر روز صفحه فروشه؟ به خاطر اینکه بازار بیش از اندازه بزرگ شده، تعداد معامله‌گران بازار بسیار بالا رفته، بخشی از اینها اصلا تحلیل ندارن، بخشی از اینها اطلاع ندارن، بخشی از اینها شناخت ندارن.
بیشتر اشخاص حقیقی رو
بله 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 بله. خب اینها وقتی که میبینن بازار مثلا یه حرکتی داره انجام میده، اینا میان همون حرکت رو تداوم میبخشن، یعنی رفتارهای گله اجتماعی که سریع قیمتها رو جهتش رو عوض میکنه. نمونه ها شما الان هر روز میبینیم، هر هفته میبینیم یک صندوقی در یک روز 10% مثبت صفحه خریده، فرداش همون منفیه 5 منفی 10 وسط فروشه. هیچ منطقی این میانه حاکم نیست به جز هیجان.
و تا چه زمانی این رفتار غیر منطقی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ تجارب گذشته چی رو نشون میده؟
اولا یه نکته رو عرض بکنم، خیلی ها دارن الان شبیه سازی میکنن نسبت به گذشته. خب مثلا میگن آقا بازار داره همون راهی رو میگیره که مثلا سال 92 رفت یا 94 رفت، این اتفاقات توش افتاد. به طور قطع به شما میگم اصلا بازار امروز با بازار 92 94 و دورهای گذشته متفاوت شده. یکی از دلایلش به خاطر مقدار و مقدار پولی که اومده اینجا، دوم میزان افرادی که اومدن اینجا، اصلا قابل مقایسه با اون. با ما چند سال پیش آقای دکتر، ما کل معامله گران بازار سرمایه بود بین 1 میلیون 1.2 میلیون.
یعنی چند سال پیش؟ کی؟
5 سال پیش 4 سال پیش. قبل از این رشد ها، قبل از همین رشد ها کل کدایی که ما داشتیم
1 میلیون نفر بودن،
معامله گرانی که کدایی که فعال بودن توی بازار. خب الان رسیده به عدد 32 میلیون نفر کد گرفتن که از این میان 50%شون فعالن توی بازار،
یعنی خرید و فروش میکنن.
خرید و فروش میکنن.
خب بازار خیلی عوض شده،
خیلی بزرگ، اصلا سایزش بزرگ شده. آقای دکتر ما سال 92 اگر 150 میلیارد تومان یا 200 میلیارد تومان در روز توی بازار معامله میشد، میگفتیم عجب اتفاقی افتاد، امروز 200 میلیارد تومان تو بازار معامله شده. ولی امروز 20000 میلیارد و 30000 میلیارد داره توی این بازار معامله صورت میگیره. لذا حجم بازار، شکل بازار، اندازه بازار، سایز بازار اصلا به گذشته متفاوت شده و رفتارهایی هم که داریم میبینیم متفاوته. یه خانش جدید ما نیاز داریم توی بازار. که آقا یه رفتارشناسی جدید، یه اتفاق جدیدی افتاده و این متفاوته با گذشته. حالا این بحثش جداست. اما عرض من چطور میشه این فرایند تغییر بکنه؟ به نظر من تو فاز اول مهمترین کاری که باید انجام بشه اعتماد بخشی به بازاره. بازار به شدت ترسیده.
یعنی بازم منظورتون حقیقی هاست؟
ببینید اینجا کار بزرگان بازاره.
خب
ببینید ما به طور اتفاق، من دیشب با یکی از اساتید دانشگاه صحبت میکردم، آقای دکتر ادیب.
بله بله.
ایشون فرمودن خیلی نکته جالبی گفتن من دو هفته گذشته رو بررسی کردم، کلن 7% سهام شرکت های بورسی معامله شده.
خب
یعنی حدود 93% سهام شرکت های بورسی اصلا قابل معامله دست حقوقی هست، دست بزرگ هست، دست کسانی که اصلا معامله نمی کنن روش. ما دعوا بر سر 20% در کل بازار سهام ایرانه که قابل معامله است، دست مثلا شناوری کل بازار ایران مگه چقدره؟ خب حالا سوال اینه، با ما بخشی از این سهمی که داره میاد مال اون حقوقی بزرگم هست، ولی اون حقوقی بزرگ گاهی مسئولیت خودش انجام میده، گاهی نمیده. همین امروز نمیدونم این کی برنامه پخش میشه. حالا من فکر میکنم حالا هر روزی که بخواد پخش بشه، همین امروز که روز منفی بازار سهام بود، لیدر بانکی ها، یکی از لیدرهای بزرگ بانکی مثل بانک تجارت که در هفته گذشته بیش از 1 تا 1.5 میلیارد سهم توی این نماد معامله میشد، امروز 20 میلیون معامله شده تو صف فروش و دیگه جمع نشد و آخر وقت یه مقداری حالا شروع کردن.
یعنی چی؟ به
یعنی
چه معنا؟
یعنی که اون حقوقی بزرگی که موظفه بیاد بازارگردانی بکنه سهام رو، خب وظیفش انجام نمیده.
چرا؟
دلایل مختلفی داره، دلایل مختلفی میشه براشون ذکر کرد. رفتارهای اونا متفاوته، انگیزه هاشون متفاوته، در واقع بخشیش هم مربوط به دستورایی که میگیرن. بالاخره من الان مثلا یه شرکتی میاد به من قرارداد میده، میگه شما بازارگردان فلان سهم باشی.
بله.
و منو مکلف میکنه در دامنه نوسان 1 تا 2 مثلا تو این دامنه من حرکت بکنم و به منم یه مقدار معینی منابع میده، میگه این. خب من باید مدیریت بکنم، فردا نگم آقا ببخشید منابعم تموم شد، میگه خب چرا، چیکار کردی که منابع تموم شد؟ خود برو جمعش کن. خب منابعی که تموم شد، من مجبورم خودم چیکار بکنم؟ بیام سهم بفروشم که دوباره بتونم منابع آزاد بکنم، دوباره بتونم مدیریت بکنم دیگه. یه بخشش پس ما رو مربوط به کمبود منابع هایی که میتونه رخ بده تو سیستم، یه بخشش مربوط به دستورالعمل هایی که به اونها ابلاغ میشه، میگه آقا تو اینجا حمایت نکن، بذار بیاد اونجا حمایت.
از جانب کجا؟
از جانب کسانی که بالاخره سهامدار عمده اون شرکت ها هستن،
یعنی دولت یا بیشتر میشه،
هر کسی که سهامدار عمده اش هست. حالا نمیدونم دولت میشه، سازمان خودسازی میشه، فلان شرکت میشه، تامین اجتماعی میشه. ببینید الان نماد 60 امروز صفحه فروش بوده، واقعا برای نماد هلدینگ بزرگ 60 جمع آوری کردن 60 میلیون سهم تو صفحه فروش اصلا شوخیه. مگه چقدر اینا میشه؟ ولی چرا صورت نمیگیره؟ وقتی که این جمع نمیشه، سهامدار حقیقی هم به خودش میگه خب این اگه جمع نشه خب من چرا دارم بخرم؟ صبر میکنه اونم. اون وقتی که صبر میکنه، فردا خب یه عده میگن اگه امروز نفروشیم خب فردا پایین‌تر میاد دیگه، دوباره مجبور قیمت رو بیاره پایین.
خیلی متشکر آقای دکتر سیدپور عزیز، یه فاصله کوتاهی بگیریم و ادامه بدیم.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
گفتاوند تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی. گفتاوند،
برنامه گفتاورد رو تقدیم شما میکنیم. با آقای دکتر هاتف سیدپور صحبت میکنیم درباره بازار سرمایه در ایران و فراز و نشیب‌های زیادی که در ماه‌های گذشته داشته و پرسش‌های زیادی که نزد شهروندان وجود داره. آقای دکتر سیدپور، در ابتدای صحبتاتون به طور ضمنی نقدی داشتید به رفتارهای هیجانی بخشی از بازیگران حقیقی که در بازار سرمایه در سالهای اخیر وارد شدن و عدد قابل توجهی هم هست که حالا مثلا نمیدونم الان گفتین شما 32 میلیون اگر صاحب کد بورسی داشته باشین 50%شون فعال باشن میشه حدود 15-16 میلیون. از این 15-16 میلیون چقدرشون حقیقی میشن؟ حدودا آماری وجود داره؟
آمار دقیق من ندیدم که این رو تقسیم بکنه، ولی عمدتاً حقیقی
هست. عمدتاً حقیقی
هست. ما زیاد نداریم که بخوایم.
یه بخشی رو اشاره به این کردین، حالا در جای خودش یه توضیح هم باید بدین که بالاخره این حقیقی های هیجانی کی میتوانن معقول و منطقی بشن و متناسب با قواعد بازار سرمایه رفتار کنن. اما این یک سمت قضیه است. سمت دیگر قضیه که مورد نقد خیلی از افراد وجود داره، بازیگردانهایی مثل شرکت‌های بزرگ دولتی هستند که اونها هم در این ماه‌های گذشته به گفته کارشناسان کم خطا نکردند.
بسیار خطا کرده. بسیار خطا کرده. حتی خود ببخشید میون فرمایش شما، حتی صدای سازمان بورس هم در اومد و نمایندگان مجلس در این مورد گزارش نوشتن. نایب رئیس اول مجلس آقای قاضی‌زاده هاشمی در این باره گزارشی تهیه کرد و به قوه قضاییه داد. اینا همه مربوط به حقوق یای بازار سهام
خب بوده. این حالا در مورد این رفتارها توضیح بدید. این رفتارها ناشی از ندانمکاری بوده یا سود طلبی بوده؟
سود طلبیه.
به ضرر سهام مردم.
حالا بالاخره برآیند
بازار سرمایه،
بله برآیند شده افت بازار سرمایه. خب مگه... حالا هرچی که بوده ببینید تو گزارش
خب مگه تو بازار سرمایه اشکالی داره کسی سود طلب باشه؟
نه
دولتی.
نه حتما قطعا همینه که شما میگید. ولی یه وقت از خلاف نرم ها و خلاف دستورالعمل هاست،
یعنی دستورالعمل های سازمان بورس.
بله سازمان بورس جایی که میگه مثلا آقای حقوقی شما مکلفید که از سهمت، از داراییت، از هر چیزی که داری، صندوقی که داری، توی این پروسه حمایت بکنی، او که نباید رفتاری خلاف و این رو از خودش نشون بده. این چیزی که ما داریم میگیم البته مستند به صحبت های مجلس و گزارش هاییست که نایب رئیس مجلس تهیه کرده. حرف من کارشناس صرف نیست که بگم که خوب. این نظر شخصی منه. نخیر، نایب رئیس مجلس گزارش داده به رئیس قوه قضاییه و گفته است این شرکت ها که عمدتاً شبه دولتی و دولتی هستن،
خوب.
اینها در ایجاد شدن وضعیت موجود بعد از مرداد ماه در مزان اتهام هستن که تکالیف قانونی خودشون انجام که ندادن، هیچ برخلافش هم عمل کردن و اینا هست و با عدد و رقم توی انتهای گزارش ایشون ذکر شده و افراد اگه بخوام میتونن توی اینترنت سرچ بکنن و ببینن چه اتفاقی افتاده. مثلا فلان صندوقی، فلان شرکتی، فلان مجموعه دولتی و شبه دولتی یا وابسته به دولت چه کرده. حالا من یه نمونه شو
بگین.
ببینید حالا توی
آقای دکتر سیدپور، اینو از این جهت میگم یه نمونهشو بگید. دو هفته پیش یک خبری منتشر شد به نقل از وزیر اقتصاد،
بله،
که گفتن ما توانستیم از محل بازار سرمایه،
بله،
500 هزار میلیارد تومان پول جمع کنیم برای دولت،
بله،
و این یه بازتاب خیلی وسیعی در شبکه‌های اجتماعی بله. داشت. حالا من کاری ندارم چقدر درست بود یا غلط، تحلیل‌ها رو نمیگم درست بود یا غلط
بله.
اون چه که اتفاق افتاد رو دارم میگم و همه اینو تحلیل کردن، گفتن آقا این 500 هزار میلیارد تومان همین پولایی بوده که از جیب ما در این چند ماه کم شد. یعنی مثلا ما 100 میلیون بردیم تو بازار سهام شده الان 20 میلیون
بله.
نمیدونم 1 میلیارد بردیم شد 100 میلیون. این آقای وزیر اقتصاد همون پولا رو گفته. خیلی فضای بی‌اعتمادی و ناامنی رو در بازار سرمایه تشدید کرد در اذهان
بله.
همین آدم‌های حقیقی دارم بله. عرض می‌کنم. با این نگاه شاید لازم باشه بله برخی بله. از اون خطاها شما بله. اشاره کنید.
اتفاقا یکی از تأمین مالی‌هایی که اینو انجام دادن در شرکت‌های پالایشگاهی بود. شرکت های پالایشگاهی که زیر مجموعه وزارت نفت محسوب می شدن 11 هزار میلیارد تومان سهم فروختن.
خب
و وقتی که در اوج هم فروختن
در قالب همون پالایش یک و دو و اینها
قبل از اینها
قبل از اون
یعنی قبل از این که اون پالایش رو بفروشن 11 هزار میلیارد تومان اینا فقط سهم فروختن.
خب.
یعنی سهم پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه خرد روزانه به اون حجم خریدی که بازار داشته تو قیمت‌های بالا 4000 و 5000 تومان همینطور عرضه کردن رو سر مردم و 11 هزار میلیارد تومان فروخته شده. این در حالیه که وقتی که این قیمت‌ها اومدن به یک چهارم رسیدن یک دونه سهم نخریدن این شرکت‌های پالایشگاهی، یعنی خود دولت و خود آقا شما چرا اون مقطع فروختی؟ وقتی که میگن که آقا خب ما دیدیم تقاضا زیاده، گفتیم اینقدر صف خرید زیاد تشکیل نشه ما فروختیم که روان بشه سهم. خب چرا حالا نمیای جمعش بکنی که دوباره روان بشه سهم؟ خب حالا دیگه
میدونید ارزون شده برام
ارزون شده نه الان بذار بره پایین‌تر بعد بذار بره پایین‌تر بعد. خب این
و این بازار خراب می‌کنه
بله این آثار تبعات
اینا خلاف قواعد بازار سرمایه است.
ببینید خلاف مروت بازار سرمایه
است، اخلاق
بازار سرمایه. چون ببینید اگر قرار باشه که مثلا دولت بیاد از ملت نوسان گیری بکنه که اصلا قشنگ نیست که این قشنگ نیست.
شاید تعبیر جالب این برنامه تا این لحظه این بود، دولت از ملت نوسان گیری تو بازار بکنه.
خوب نی، اصلا این کار غلطیه.
خوب.
این نباید اتفاق بیفته، وگرنه بله یه حقیقی یا یه حقوقی میخواد این کارو بکنه خب باشه، اون من میدونم و اون من معامله گر و اونی که داره میفروشه میگم آره بخریم یا نخریم. ولی وقتی که دولت میاد توی هیئت دولت مصوب میکنه ما میخوایم این پالایشگاهی ها رو بفروشیم، بعد از فروش این پالایشگاهی ها در یک مقطعی گفتن بالای 100 هزار میلیارد تومان ما میخوایم منابع جذب کنیم، بعد دیدن که خب نمیشه گفتن آقا 90 هزار میلیارد تومان، بعد گفتن 80 هزار میلیارد تومان، بعد گفتن 60 هزار میلیارد تومان. ببینید بالاخره شمایی که تحلیلگرید میگید ببین این آقای دولت محترم چقدر میخواد از این سند داراییاشو نقد بکنه، میگه آقا میخواد 100 هزار میلیارد بفروشه. خب اگه میخواد 100 هزار میلیارد بفروشه قیمت این سهمش باید چند باشه؟ ولی وقتی که اون 100 هزار میلیارد یهویی میکنه 60 هزار میلیارد تومان بازار شوکه میشه، میگه آقا 40 هزار میلیارد تومان تو کم کردی، اگه 40 هزار میلیارد میخوای کمتر به دست بیاری پس ارزش این سهم این نیست، پس چرا اینو بردی بالا؟
بله
درست شد؟
بله.
و اگر اینو پس چرا خودت اونجا فروختی؟ تا بازار متوجه این قضیه بشه میبینیم بازار شروع میکنه به ریزش کردن. حالا تا اینجاش باز ایراد نداره، نکته از اونجایی بسیار بسیار غیر اخلاقی میشه که دولت میاد مینشینه مصوب میکنه در هیئت دولت که قیمت عرضه صندوق پالایشگاهی به ازای مثلا 200 تا سهم بشه مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان یه عددی 10000 تومان مثلا. بعد این بعد از 40 روز 50 روز که میره متوقف میشه باز که میشه نه تنها روش نمیکنه که افتم میکنه. چرا؟ مگه اون قیمت گذاری که روز اول کردید این که دیگه هیجان بازار سهام نیست؟
خب
این ربطی به بازار سهام و فلان معامله گر نداره. آقا شما یک دارایی رو فروختی، آقای دولت اینو فروختی 10 تومن، خب چرا شد 9 تومن؟ حداقل اون 10 تومن رو حفظ کن. این رو دیگه نمیشه ارجاع داد به هیجان بازار. این رو دیگه نمیشه ارجاع داد اینجا ریسک داره خودت باید میدونستی. این رو دیگه نمیشه ارجاع داد به اینکه اینا آقا خب شما موتور بازی در آوردید اینطوری شد. نه آقا اینجای دولت محترم اشتباه کرده، بعدم اشتباه کرده و این به بازار سرمایه آسیب زد و باعث ریزش‌های شدید شد. چرا ریزش شد؟ من اینو بگم و
بله.
بعد به سوال شما بپردازیم. چرا؟ چون 4 تا پالایشگاهی توی این صندوق بودن که اینها شاخص سازن اصطلاحاً.
بله.
اینها وقتی که شروع میکنن به افت کردن، کل بازار سرمایه رو با خودشون میارن پایین.
آها.
شما 4 تا سهم رو فروختید که اینا لیدر بازارن، اینا دارن میان پایین، صندوق شما میاد پایین، کل بازار میاد پایین. 5 ماه داره بازار از سر فروش صندوق پالایش یکم زیر فشار عرضه قرار گرفته و اگر آقایون محترم همین صندوق رو جمع بکنن، بخش قابل توجهی از این مشکلات بازار
واقعا
حداقل میشه گفت بله.
یعنی شاخص کل رو ارتقا میده.
بله، هم شاخص رو ببینید، اصلا بازار حداقل به طور جد میشه گفت بین 50 تا 60 درصدش رفتار گله‌ایه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر بازار سبز باشه، قیمتا بره بالا، بقیه سهم‌ها هم چه درست چه نادرست میرن بالا.
من اینجا یه توضیح بدم برای شنوندگان یا کسانی که این وقتی میگن رفتار گله‌ایه، وقتی تلقی اشتباه نشه، مثلا توهین داره میشه.
بله،
این اصطلاح فنیه در بازار سرمایه.
بله. خیلی ممنونم که توضیح دادید. اتفاقا ما از بس تو فضای فنی هستیم و اینا رو تکرار میکنیم، فکر میکنیم مخاطبا خودشون اینا رو میدونن. این وقت بهشون جسارت این
نمیشه.
منم این رو عذرخواهی میکنم. رفتار دست جمعی که افراد توی بازار سرمایه خرد خودشون رو میذارن کنار و نگاه میکنن ببینن
دیگران چه میکنن،
دیگران یا مثلا لیدر بازار چیکار میکنه، اینو بهش میگن رفتار گله‌ای. حالا هر چی بگید آقا به خدا درست نیست یا خوبه بده،
داره میره تو دره.
آره دیگه، بازارم همون راه رو خواهد رفت. بله
بله، خیلی ممنون آقای دکتر هاتف سیدپور. خیلی هم ریتم تند، هم پر محتوا.
ببخشید ما...
نه نه خیلی عالیه واقعا. آقای دکتر سیدپور، یه مسئله‌ای که هست این هستش که آیا در انتخابات ما داریم، انتخابات بله. ریاست جمهوری پیش رو داریم و خیلی‌ها این تحلیل رو داشتن که خب همیشه یکی دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری تا 3-4 ماه بعد از انتخابات بازار سرمایه بازار بسیار آرام و بدون نوسانی خواهد بود و امیدوار بودن که تو این مثلا تا پایان فروردین و اینها بازار خودشو پیدا بکنه و خیلی از ضررها جبران بشه که دیگه چند ماهی بره بازار به در خواب دوباره مثلا مهر و آبان سال 1400 بیدار بشه. این تحلیل درسته به نظر شما؟
ببینید عرض میکنم خدمت شما درباره اتفاقها، رویدادها و اثرش روی بازار سرمایه خیلی گفتگو میشه. مثلا در مورد مثلا اثر دهه فجر روی بازار سرمایه.
بله.
اثر نمیدونم بودجه. الان تو این مقطعی که الان ما هستیم هیچ کدوم از متغیرهای بنیادی متاسفانه رو بازار سهام اثر نمیگذاره،
چه منفی چه مثبت.
چه منفی چه مثبت.
آها.
خب تو این خوب. لحظه خب تو این لحظه امکان داره یک هفته دیگه یا یک ماه دیگه فضا نرمال بشه، عادی بشه، بهتر بشه، اما الان تو این مقطع هیجان محض بر بازار غالبه و اساساً تحلیل‌های بنیادی، رویدادهای تاریخی این اتفاق‌ها اثرگذاری نداره فعلا. اما چیزی که میشه پیش بینی کرد و گفت این است که اگر چنانچه کامودیتی‌ها در جهان، همونطور که ابتدای عرضم اشاره کردم، شاهد رشد باشن، قطعاً روی شرکت‌های ایرانی اثر می‌ذاره.
یعنی بازار جهانی یه متغیر مهمی بر بازار ایرانی.
فوق العاده.
و... که قاعدتا هم میشه حد زد که اونها رشد خواهند داشت.
بله بله بله، اصلا همین الان من دیروز یه گزارشی رو میخوندم از بلومبرگ.
بله.
اصطلاحی که در اونجا به کار برده بود فوق العاده عجیب و غریب بود. ایشون گزارش نویسش اشاره کرده بود که ما وارد یک ابرسیکل جهشی در تاریخ کامودیتی ها داریم میشیم. یعنی این عنوان میگه 4 بار توی 100 سال گذشته این اتفاق افتاده، الان یکی از اوناست. خب این البته نظر بلومبرگ، یا نمیخوام بگم بله. قطعاً عین بله. اون اتفاق میفته، ولی خیلی مهمه که بعد بلومبرگ خودش به نقل از جی پی مورگان داشت اینو میگفت. یعنی رسانه‌های آمریکایی، تحلیلگران آمریکایی، کارشناسان آمریکایی خودشون تو این فضا قرار گرفتن که اگر این بار این اتفاق بیفته ما آیا با نفت 90 دلاری و 100 دلاری برخورد میکنیم یا نه. این فوق‌العاده است آقای دکتر اگه رخ بده. این چیزی نیست که ما داریم ما ادعا بکنیم این کارو. نه آقا، بعد چرا داره این اتفاق میفته؟ یکی از عرض کردم یکی از دلایلی که اتفاقا تو این گزارش اشاره کرده بود این بود که روش‌های محیط زیستی که دولت بایدن داره در پیش
بله بله.
میگیره، اینها باعث در واقع رشد قیمت کامودیتی ها میشه. اون تو گزارش خب اینها رو بازار ما اثر میگذاره. و اینا هم دور نیست، همین الان داره اتفاق میفته.
بله.
لذا اگر دو ماه دیگه سه ماه دیگه ما با جهش سود شرکت‌های بورسی مواجه شدیم، الان ما پایان سالیم، اوائل اسفندیم، متوسط نرخ ارز نیمایی توی که برای شرکت‌های بورسی محاسب 23,000 تومان، اینا همه از چند ماه پیش بیشتره، اصلا سودی کم نشده تو شرکت‌های بورسی. چرا ما باید نگران باشیم؟ چرا باید یه سهم رو بفروشیم اگر واقعا نگاه بلند مدت داشته باشیم؟
بله.
این فولاد مبارک، این فامیلی، این شرکت مثلا پتروشیمی فارس، اینا چرا واقعا باید بفروشیم در حالی که اینا
سودآورن،
که اینا سه ماه دیگه سودشون رو تکرار میکنن؟ اصلا ما خب اون مقطع نگرانی بود که نرخ ارز بیاد پایین، سود اینا کاهش بده، هیچ کدوم اون اتفاق نیفتاده.
بله.
و این سودم برای 6 ماه، یعنی این سه ماه ابتدای پاییز و بعد الان زمستان، و پیش بینی هم اینه که تو بهارم اتفاق بیفته. آقا این که خیلی خوبه. پس من به عنوان یک تحلیلگری که دارم متغیرها و فاکتورهای متعدد رو میبینم، تصور خود من اینه که در این مقطع بازار دچار هیجان افراطی اشتباه شده و سوداوری این شرکت ها در چند ماه آینده ارزندگیشون رو ثابت میکنه.
بله.
اما یک جایی باید این هیجان به تعادل تبدیل بشه. این یک مقدار وقت گیره، مثل یک نمیدونم چجوری مثال بزنم، مثل یک ماشینی میمونه که باید زحمت بکشه اینو بخوابونه که 4 تا چرخش رو زمین باشه. میدونید یه مقداری رسوندن این اعتدال و اعتماد به بازار سرمایه، اعتماد. خیلی ها آقای دکتر به ما میگن که آقا میدونی چیه، دیگه تو بازار سرمایه پول نیست که این بازار جمع بشه، در نتیجه بازار بر نمیگرده.
این چه غلطه.
آره خب خیلی داره تکرار میشه متاسفانه. ولی من مخالفم. من معتقدم که اتفاقا بازار سرمایه رو با پول شما نیازی نیست جمع بکنید، با سیاست گذاری درست جمع بکنید.
خب
یعنی چی سیاست گذاری درست؟ یعنی دولت محترم قرار نیست آقا شما مثلا برید صندوق ذخیره ارزی پول بگیرید ریال کنید اینجا از بازار سهام حمایت کنید، اصلا این کارا رو نکنید.
نیاز نیست. بله.
مرحمت کنید یه بخشنامه کوچولو بدید.
بله.
یک بخشنامه کوچولو بدید که مثلا پالایشگاهی ها اینقدر تخفیف میگیرن، مثلا پتروشیمی ها اینقدر تخفیف میگیرن در نرخ خوراکشون، مثلا فولادی ها اینقدر تخفیف میگیرن در نرخ سوختشون. همین دو سه تا بخشنامه کوچولو کل بازار سرمایه رو میتونه برگردونه. نه هزینه ای داره مستقیم و فوری و فوتی برای دولت اصلا نداره، ضمن این که بعدن در آینده خود دولت میتونه از محل مالیاتی که از همین شرکت ها میگیره این سودا رو جبران بکنه.
بله.
بازارم برمیگرده سر جاش، هیچ نیاز به ریالی هزینه کردن نیست، فقط کافی است که شما چشمنداز این شرکت ها رو با سیاست گذاری های درست تغییر بدید. بگید آقا این شرکت هر چی تولید میکنه من یه بخشنامه میده آقا بهش تخفیف میدم 5%. آقا این 5% برابر میشه مثلا با رشد EPS اینها، رشد EPS اینها من تحلیلگر رو بر این باور میداره که آقا اینجا میتونه ارزندگی خوبی داشته باشه. در نتیجه من فکر میکنم اگر این مدل سیاست گذاری صورت بگیره تعادل به بازار برمیگرده و ما در 6 ماه آینده آقای دکتر میتوانیم به بازگشت سرمایه امیدوار باشیم و مطمئن باشن خیلی ها که این شاخص قطعا بالای 2,000,000 واحد رو دوباره خواهد دید
در سال آینده.
در سال آینده بله، با این اتفاقی که داره بیفته،
با اون تحلیل بین المللی که شما از بازارهای مالی
دست حل میده، نرخ ارزی که توی این دامنه ایستاده، اقتصاد ایران داره خودشو باش مچ میکنه، نرخ کامودیتی هایی که داره بالا میره، بعد وضعیت عمومی اقتصاد ایران.
بله خیلی متشکرم. اگر شما موافق باشید ما بتونیم ماهی یک بار در خدمت شما تو رادیو تهران باشیم.
من در خدمت شما هستم.
این موضوع فکر میکنم از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم و خواهش میکنم که نظرات خودتون رو در مورد این برنامه و سخنان آقای دکتر سیدپور با ما در میون بگذارید. از شما هم آقای دکتر سیدپور تشکر میکنم، از حضورتون خیلی ممنون. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
رادیو تهران صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفت‌آورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر دبیری مهر هستم. چقدر ضرورت داره به یه موضوعاتی مثلا مثل مسئله آقازادگی ما بپردازیم در رسانه؟
گفت‌آورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفت‌آورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید به 30094